بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخواهم با توجه به مطالب و مبانی که در طی سالیان گذشته در بحث تعامل و تعایش با ملل و نهل مختلف مطرح کردیم و اگر بخواهم اون چرا که در مورد آیه شریفه مربوط به جزیه مطرح شد منهای نگاه‌های جزئی با نگاه فقه و تعامل جمع بندی کنم، مطالب از این قرار می شود: یک، این آیه به ظاهر خطاب به مؤمنان است، اما مثل آیات دیگری از قرآن کریم که مسائل اجتماعی را مطرح می کند، مسائلی که نیازمند به اذن و اجازه معصوم است، طبیعتا معنای آیه این نیست که یه عده از مسلمان ها جمع شوند خود سرانه با اهل کتاب به جنگند و خود سرانه بخواهند جزیه بگیرند. آیه مربوطه به حد شرب خمر یا حد زنا و امثال اینها، از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، یعنی هر کس بیاد این کار انجام بده که معناش نیست، بالاخره یه ضوابط و شرایط و خصوصیاتی داره. این منظور جامعه مسلمین است با هدایت امام، این معنا در اینجا هم همینه. این امام است که باید تشخیص بدهد کی، کجا، به چه نحوه تصمیم به مقاتله با اهل کتاب متمرد بگیرد. پس این که آیه به ظاهر مخاطبش مؤمنین است، قاتل الذین لا یؤمنون، معنایش نادیده گرفتن لزوم اذن معصوم سلام الله علیه نیست. حالا در زمان غیبت چه باید گفت؟ ببینیم بعدن آیا بحث جزیه در غیبت بدون حضور امام تکلیف چیست. همه ی آیات همینه، و سارق و سارقه رو معنا کن. یک قرین از نظر اصولی، هم بیان اصولیش، یک قرینه منفصله عقلیه است. همه قرائن عقلیه در حکم قرینه منفصله. اینا آمده برای اینکه جامعه منظم بشه، نیامده که هرج و مرج و تشویش به وجود بیاد. ما الان جمعی هستیم، تصمیم بگیریم با اهل کتاب بجنگیم، جزیه هم ازشون بگیریم، داخل روستای ما، داخل شهر ما. نه، این باید توی قالبی باشه. یا فقط او ایدیه هما، سارق و سارقه را من پیش خودم میگم این دوزه، پس دستاشو قطع کنم، پس اون همه شرایطی که تو کتاب و حدود میگن چیه؟ این همه مباحثی که تو کتاب بحث جهاد و جزیه میگوییم که باید با نظر امام باشد چیه؟ هم قرینه منفصله عقلیه داره، هم لسان این مباحث این رو میبره اصلا در آیات و روایات. هر کسی بیاد این کار رو انجام بده که سنگ روی سنگ بند نمیشه. نه 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 خطاب، یعنی این وظیفه جامعه مسلمین، وظیفه جامعه مسلمین وقت نماز خوندنه، برای تک تک نماز رو بخونه، این جزء وظایف عمومی است، باید از طریق امام باشه. دو، تمام اهل کتاب با غمز عین از انحرافات بزرگ عقیدتی که دارن می توانند بر پایه پیمان با مسلمین تعایش سلمی با مسلمین داشته باشند. پیمان با مسلمین، این هم دیگه روشن شد. سه، پایبندی دقیق آنان به پیمانهایشون و عدم تمرد اونها رعایت احکام و قوانین شرط اساسی و اصلی این تعایش سلمی، همون ساغر بودن. چهار، پرداخت منظم و قانونمند جزیه یک علامت و نشانه مهم برای این است که اینها تمرد ندارند و خواهان تعایش سلمی هستند. پنج، شاید بتوان گفت والله العالم علاوه بر قید و هم ساغرون، این کلام الهی که فرمود ان یدن، مراد ید آخذ باشد و این هم نشانه ای باز از قدرت آخذ و حکومت باشد، یعنی قدرتمندانه از اونها بگیری، چون ید بسیاری از موارد کنایه است از قدرت و استیلا. و حتی اگر هم مراد از ید ید معطی باشد، باز همون طوری که برخی از مفسران گفتند نحوه پرداختن او باید نشانگر انقیاد او باشد، پرداختی متکبرانه از موضع قدرت با منت مبادا باشد. این هم پنج. شش، حکومت و خود مسلمین موظفند در صورت پایبندی و عدم طغیان اونها با احترام و اخلاق انسانی و شایسته یک مسلمان با این غیر مسلمانان تعامل داشته باشه. هفت، در صورت سرکشی و طغیان و عدم امکان تعایش سلمی، طبیعتاً راهی به جز جنگ و مقابله باقی نمی ماند. حفظن للاسلام والمسلمین. ولی در همین عداوت هم عدالت باید رعایت بشه. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. افتخار قرآن ما این است که عدالت را برای دوستان بیان نمی کند. حتی در مقام عداوت و جنگ هم باز باید اون عدالت رفتار بشه. هشت، غایت و نهایت این نوع جنگ، یعنی جنگ با اهل کتاب. ما قتال با مشرکین داریم، مشرکین به معنای خاص و کفار به معنای خاص، قتال با کسانی که در بین مسلمین طاغی و یاغی هستند، باغی یاغی. اونا هر کدام تعریفی داره، حد و مرزی داره. قتال بین دو گروه از مؤمنان، ما وارد میشیم برای اصلاح، فقاتل التي تبغی، اونجا هم حتی داریم، حتی تفیع الى امر الله. حتی در این قتال ها فرق میکنه. اینجا حتی کجاست؟ حتی یعط الجزیه ان یدن و هم صاغرون. خب این مقام اول بحث ما که من مخصوصا آیه را مستقلا مطرح کردم، چرا که برداشت ما از آیه در اکثر مباحث آینده تأثیر داره. و اما مقام دوم، فروع و مسائل. این فروع و مسائل را هم چنان که روش بنده بوده بر طبق جواهر پیش می رویم. ابتدا بخشی از فرمایش جواهر مطرح می شود، بعد اگر تعلیقی توضیحی تکمیلی یا نقدی لازم بود عرض خواهد شد. جلد 21 227، این طبع اخیر، جلد 22 395 بحث جزیه شروع میشه. الرکن الثالث در کتاب الجهاد، اون چه جلدی هست؟ 41 جلدی هست. این چاپ جای مدرسی. الرکن الثالث فی احکام اهل الذمه و نظر و فی امور. ال اول، من تو اخذ من هل جزیه. این بحث اول ماست. ولی اصلا جزیه چیست آقای صاحب جواهر؟ که من تو اخذ چه افرادی باشند؟ می فرماید وحیل وظیفت المأخوذه من اهل الكتاب. برای چی این وظیفه رو میگیریم؟ وظیفه یعنی مقرری، مالیات. این رو میگیریم برای چی؟ یا در طبق بعضی از تعابیر ضریبه. اینا همش عبارات به معنای مالیات دادنه. چرا بهش میگن وظیفه؟ چون واجب است که این کار را انجام بده، وظیفه مالیه. و هی الوظیفت المأخوذه من اهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام و کفل قتال عنهم، اینها بتوانند در دارالاسلام زندگی کنند، این یک. و دیگر با اونها ما جنگی نداشته باشیم. و هی فعلتون من جزا یجزی، یقال جزایی تو دینی ازا قضایی تو، بل لعل منه قوله تعالی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ماده جیم زا و یارا مرحوم صاحب جواهر به معنای همون جزا دادن میگیرد و جزیه را هم از همین معنا میشمارد. وجه تسمیه اشرا که انهو، اینها برای این که باقی اند به کفرشون، برای این که بتوانند در جامعه مسلمین زندگی کنند، برای این که از اونها کف القتال شود، باید چیزی را بپردازند در مقابل اون. قضا یعنی پرداختن. قضیت و دینی را می توانید بگویید جزیت و دینی. چرا می گویند جزیه؟ چون مثل مدیونی که باید دینش را بپردازد، ببینید بپردازد، اینها هم برای اینکه زندگی سالمی داشته باشند باید این مقدار را بپردازند. این کلام جواهر. تعلیق اول، این بیانی که جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف دارد، برخی از فقها ما از جمله جناب علامه اعلی الله مقامه و برخی از فقها اهل سنت مثل ابن قدامه دارند، بنا شد ما این بحث را مقارن جلو بیاریم. علامه در تذکره جلد 9 275، الجزیتو هی المال المأخوز، اونجا فرمود الوظیفت المأخوز، اینجا میگه المال المأخوز، من اهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام. یه قید داره فی کل عام که بعدن بررسی میشه. این فرمایش علامه. مغنی ابن قدامه جلد 9 557، وهی الوظیفت المأخوذه، بخوانید من الکافر. خب اگر مرادش از کافر همون اهل کتابن، با همون دوتا تعریف گذشته یکسان میشه. اما اگر بخواهد جزیه را به سایر کفار هم سرایت بدهد، محتاج به دلیلی، چون قرآن کریم جزیه را فقط در کجا مطرح کرد؟ اهل کتاب. البته نفی نکرده قرآن، عنایت کنید، گفتم این تفسیر آیه تا آخر با ما باشه، قرآن مجید نفی نکرده از کفار دیگر نگیرید، گفته از اینها بگیرید، مگر این که کسی بخواد از مفهوم لقب پیش بیاد، من الذین اوتوا الکتاب، ما باشیم قرآن، حق نداریم از غیر اوتوا الکتاب جزیه بگیریم. حالا سنت چه میگوید؟ باید بعدن بحثشو بکنیم. اگر سنت گفت اشکالی ندارد از مجوس، با این که اهل کتاب مثلا نیستن، یا سابعین با این که اهل کتاب نیستن جزیه بگیر، یا حتی گفتیم ممکن است بشود از مشرکان هم جزیه گرفت، نگویید اونها با قرآن مخالف است. نه، قرآن فقط میگوید اهل کتاب، نفی که نکرده دیگر موارد را، چه بسا موارد دیگر با سنت بتواند اضافه بشه. البته جای بحث داره.
اگر
نفهم
از
اونها
بگیریم، این اهل کتاب اصلا غالب میشن از اونها؟
نه، اونها یا جنگ است یا رقیت. اینجا دیگه حرفا نیست. بله، وهیل وظیفت المأخوذه من الکافر لاقامته بدار الاسلام فی کل عام، وهی فعلت من جزای جزی ازا قوا. قال الله تعالی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا تقول العرب جزیت دینی ازا قضیتو. همون تعابیر صاحب جواب. خب اینها رو عرض کردیم تعاریف، ولی اون چه با همون مبانی تأسیس شده در فقه و تعامل و با تفسیر مختار از آیه مبارکه مناسب تر است، من تعریف مرحوم آقای طباطبایی را در المیزان جامع تر میبینم. ایشون میفرماید جلد 9 240، الجزیه فهیه عطیتون، این از خود قرآن آورده ها، حتی یعطل جزیه، فهیه عطیتون مالیه مأخوذه منهم مصروفه فی حفظ ذمتهم و حسن ادارتهم ولا غنا عن مثلها، این مثل جزیه، لحکومت قائمت علی ساقها، حکومتی که باید رو پای خودش بیسته، حقتا او باطلا. میخواد این رو بفرماید وقتی اقلیت‌هایی در یک جامعه هستند که با اکثر مسلمان‌ها از نظر دینی هماهنگ نیستند و در پی تعایش سلمی هم هستند، یه وظیفه طرفینی هست، هم یک وظیفه اون اهل کتاب دارن جزیه با اون قیود و شروطش، یک وظیفه هم از این طرف هست ذمه اونها رعایت بشود، خوب با اونها برخورد بشود، زندگی سالمی داشته باشند. به نظرم بین تعاریفی که برای جزیه شده مناسبتر با اون مبانی قرآنی این تعریفه، این تعلیقی اول.
خیلی از قیود اینجا فوت شده، مثلا اون وظیفی بودن و واجب بودنش تو تعریف علامه.
ببینید وقتی که میگوید که ولا غنا ان مثلها لحکومت قائمت على ساقها، یعنی حکومت باید بگیره دیگه باید پایبند باشه رو پاش بیسته، یعنی حکومتی که میخواد رو پاش بیسته باید این رو بگیره. حالا ممکن است هم شما بین این تعاریف یه جمعی بکنید خودتون یه تعریف دیگری هم ما انشالله خواهیم گفت. جزیه از امور امضایی است، بالاوانی شده ها، یعنی تبصره ها بهش خورده، ولی اصل جزیه از قبل از اسلام بود، یعنی به تأسیسی نیست مثل بیه.
قبل اسلام کیا یکی میگرفته؟
علیکم به تاریخ آقا گذاشته بود، شما هم مراجعه کن. تعلیقه دوم، معنای لغوی و ریشه واژه جزیه. ابن اسیر در نهایه جلد 1 271، اون بنده خدا گفته بود تو عرض کنم به حضور شما یادم رفت، نهایت نبرایت اون کس که نهایت بودش ابن اسیر است. تو گنج نهانیو شریعتم، تو گنج نهانیو نهایت نبرایت اون کس که نهایت بودش ابن اسیر است. ابن اسیر میگوید جزیه عبارتون عن المال الذی یعقد للکتابی علیه الذمه و هی فعلا من الجزاء کأنها جزت عن قتله. فعلا همین داشته باشید. مفردات راقب 93 ول جزیتو ما یؤخذ من اهل ذمه و تسمیتها بذالک للاجتزاء بها فی حقن دمهم، قال الله تعالی حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغر. کأنه این دو نفر میخوان به معنای کفایت بگیرن، بگوین جزیه ما را کافیست از چی؟ از کشتن او، جنگ با او کفایت میکند ما را. احکام السلطانی ماوردی صفحه 142 و اسمها، ضمیر برمیگرده به جزیه، مشتق من الجزاء اما جزاء علی کفرهم لأخذها منهم صغارا و اما جزاء علی اماننا لهم لأخذها منهم رفقاً. ایشون میخواد بگه این به معنای جزائه، و جزا یعنی چه؟ جزای کفر، چون صغاراً گرفته میشود جزای کفر بهش میگن جزیه، یا نه جزای این است که ما با اونها مرافقت ملاطفت داشته باشیم و در این ملاطفت و مرافقت با اونها همراه بشیم، اونها باید جزایشو بدن، مقابلشو بدن. مجموع این سه تا، مجموع چند تا عبارت، سه تا نظر میشه. یک، جزا و جزیه یعنی پرداخت، یعنی چیزی که پرداخت میشه، هیچ نکته دیگری غیر از پرداختن در کلمه جزیه نهفته نیست. نظر دوم، این است که اینو به معنای اجتزاء یعنی اکتفاء بگیریم. جزیه یعنی ما یکتفا بهی انقطالهم به وسیله جزیه، دیگه باشون نمیشه. سه، این که جزیه به معنای جزا باشه، پاداش، جزا، عکس العمل، عکس العمل خودشون. میخواهید بر کفرتون باقی باشید باید صغار باشید و صغار جزای شماست، جزای شما هم جزیه است. میخواهید ما با شما ملاطفت داشته باشیم، رفق داشته باشیم، جزای ملاطفت و مراقبت ما از شما جزیه است. این سه تا نظر بعدن انشاءالله خواهم گفت. احتمال این که اصلا این کلمه خودش عربی محض نباشد هست. حالا ریشه آیا در فارسی داره یا حتی قبل از فارسی هم این کلام هست و معناش هم همین مالیاته، این چیزی که امروز تعبیر میکنیم به مالیات، ضریبه، مالیات، منطور بعدن آمده به نوعی خاص از مالیات اطلاق شد. اگر حضرت آقای غلامی خوب گوش بده، اون چیزی که دیشب نمیشته بودی، اگر کسی گفت این حقیقت شرعیه دارد، نمیخواد بگه اینو شارع وضع کرده مثل صلات، نه، شارع آمده قیود و شروط و خصوصیاتی برای مالیات خاصی از گروه خاصی وضع کرده، بشه گذاشتن حقیقت شرعیه. ما در اصول گفتیم بحث حقیقت شرعیه معناش این نیست که شارع در مسند وضع بنشیند و لغت جعل بکنه، نه، از همین لغات دائر و رائج بین مردم استفاده میکنه. خب ماده ساد لام یه سلام این در بین عرب مرسوم بوده و اینو میاد یه مقداری مثلا قانونمندش میکنه، بالا و پایینش میکنه، تحدیدش میکنه، مشخصاتی براش قائل میشه. اگر حقیقت شرعیه به این معناست ما قبول داریم. البته مانعی از این نیست که شارع در مواردی خودش احتیاج داشته باشه بعضی از کلمات را جعل کنه.
ایانا این نقل نیست، این اتفاق وضع نیست که نقل،
بله، اگر به این تقیل باشه بشه نقل، نقلم نه، یعنی بیان حسه، اینجور بگیم. اینم صلاته، همین نمازی که ما میخوانیم صلات لغویه ولی حسه ای از صلاته.
نقل
همه اخص و اخص، نقل به اخص، نقل به اخص. اینم تعلیقه دوم. تعلیقه سوم دو تا اصطلاح داره، خراج و جزیه. آیا اینها یکی هستن یا با هم دیگه متفاوت؟ ماوردی در احکام السلطانیه صفحه 142، همون صفحه‌ای که گفتم، میگوید الجزیه والخراج حقان اوصل الله سبحانه وتعالی المسلمین الیهما، یعنی این حق رو خدا برای مسلمین قرار داده، وصلشون کرده برای اینها، من المشرکین یجتمعان من ثلاثت اوجه و یفترقان من ثلاثت اوجه ثم تتفرع احکامهما فاما الاوجه التي یجتمعان فيها فاحدها ان كل واحد منهما مأخوذٌ عن مشرکٍ صغارا له و ذمه، روشن. و ثانی انهما ما لا فیئن، اینا از مصادیق فیئن، یصرفان فی اهل الفیء، که این بعدن بحث میشه مصرف خراج، مصرف جزیه کجاست. و ثالث انهما یجبان به حلول الحال ولا یستحقان قبله ولا یستحقان قبله. اینا ستا وجه اشتراکیشون. و اما الاوجه التي افترقان فيها فاحدها ان الجزيه نص وان الخراج اجتهاد. اینا مرادشون از اجتهاد اون چیزی که ما میگیم اجتهاد در برابر نص، بگیدی که شده نص که شده اجتهاد، نه معناشون اینه که ریشه لفظی قرآنی براش نداریم. شما در قرآن کلمه خراج را ندارید، اما از سنت مواردی که خراج استفاده بشه، بعد حتی در روایات ما بعد زیاد. و ثانی ان اقل الجزیه مقدرون به شرع، خواهیم که بعضی های دینار رو مثلا مطرح کردن، و اکثرها مقدرون بل اجتهاد، هرچه که والی صلاح ببینه. و ان الخراج اقله و اکثره مقدرون بل اجتهاد، دست حاکم. و سالس ان الجزیت تو اخذ مع بقاء الکفر و تو قصت به حدوث الاسلام، و الخراج یو اخذ مع الکفر و الاسلام. اسلام آباد دیگه جزیه نیست، اما خراج رو خواهیم گفت هست. فاما الجزیه فهی موضوعتون، این از اول میگفت خیلی راحت تر بود، علر روس، بعد همون جمله‌ای که خوندیم و اسمها مشتق من الجزا که قبلا خوند. مالیات دو قسم، مالیات بر اراضی، مالیات بر افراد، مالیات رؤوس، سرانه به قول امروزی ها. سرانه الان به چی میگن؟ مالیات بر افراد. مالیات مشاغل داریم، مالیات سرانه داریم، این میشه مالیات سرانه. خب کتاب برهان قاطع در لغت فارسی است، کتاب بسیار زی قیمتی هم هست، از برهانی، صفحه 992. گزیت زری باشد که حکام هر سال از رعایا میگیرند و اون را خراج هم میگویند و زری را نیز گویند که از کفار ذمی ستانند. بعد یه توضیحاتی از اشعار میاره. اون چه شهرت دارد به کسر اول و فتح ثالث است، گزیت، گزیت، و معرب اون جزیه باشد، مثل خیلی از گاوهایی که در عرب راه جرد، راه جرد رو کردن
جزا،
راه جا
جزا،
بله
جزگیرد کردن جزا.
یک کتابی هست، یک کتاب بسیار
فرق نداره این دوتا یکیه،
بله
دوتا
میخواد دیگه یکیه، بله معربه دیگه. یک کتابی هست، اجازه بدید بگم، چشم، به نام مالیات سرانه و تأثیر اون در گرایش به اسلام. نمیگم همه کتاب درسته، ولی مطالب تاریخی خوبی داره. یکی از مستشرقین به نام دانیل دنت، ترجمه محمد علی موحد، اگر کسی بخواد خوب بحث خراج و جزیه را از دیدگاه یک غیر مسلمانی که جنبه تعصب دیگه درش نیست که بگیم این میخواد متعصبانه وارد بشه، تحقیقی وارد شده، مطالعه کنی هست، منابع دیگه هم هست، یکیش اینه. اونجاییشون میگوید خراج و جزیه اصطلاحاتی مترادف بودن. ببین اینو دیگه او داره میگه ها، لیکن نه به معنای باج بلکه به معنای مطلق مالیات. منظور از مالیات البته کل مبلغ نقدی است که از ولایتی حاصل میشود. میگه اینا قبلا یه معنا بودن، میشه جزیه و خراج به معنی العام به اصطلاح خودمون. قطع نظر از معنای عام که همین و همدیگه یعنی مالیات، دو اسمن برای مالیات، هر کدام از این دو کلمه معنای خاصی هم داشت. از این نظر خراج به معنای مالیات ارضی بوده، بذار گره میخوره کلمه خراج با ارز، و جزیه به معنای مالیات سرانه. این معنای خاص هم در قرون اول و هم در قرون بعدی وجود داشت. به نظر میرسد این کلمه همون معربه علی‌الظاهر. ده خدا هم یه نکته‌ای داره، نمیدونم آوردم یا نیاوردم اینجا ده. بله آره، اونجا میگه سوریانی ظاهرن یا وقتم بله
آرامی
من حالا میگه آن رشته بله کجا بود بله از لغت‌های آرامی است که دیرگاهی در زبان فارسی هم در آمده، یعنی که انه اصلا فارسی اصیل هم نیست. خیلی از لغات ما داریم در زبان‌های مشترک با یه تغییر کمی مشترک هست و هست، حالا منتها در عرب مخصوصا اینا رسمشونه که یه مقداری تغییراتی در هیئت و الفاظ و حروف
قبلا مستقرن که
آیات داشتن،
الان دیگه دقیقا همون
الفاظ. و صلی الله علی محمد و آله.